بسم الله الرحمن الرحیم.
در هر سیستم فکری و اندیشه سیاسی یا اقتصادی یا دینی یا فرهنگی معمولاً یک نکته محور قرار میگیره. معمولاً اینجوریست. فرض بفرمایید که اگر ما یه پروژه عظیم در یک مجتمع کشت و صنعت رو که دارای کارهای کشاورزی است، کارهای صنعتی است، هم ماشینالات داره، هم کار تولید میخواد انجام بده، هم کار کشاورزی داره، هم کار آبیاری داره، یه مجتمع است. اینا یه محور اقتصادی دارن. محور اقتصادیشون مثلا این است که نگذارند قند از کشور خارج به کشور خودشون وارد بشه. اینو میگن محور اصلی سیستم اقتصادی یک مجتمع کشت و صنعت. فرض کنید که مغان در تفکرات سیاسی هم معمولا یه نکته محور است. در تفکرات فرهنگی و کوشش‌های علمی هم یه نکته معمولا محوره. مثلا فرض کنید که یه کالج تشکیل میشه، تأسیس میشه، تأسیس کنندگان این کالج تمام هوششون و همتشون این است که در رشته‌های صنعتی بتوانند دانشجو پرورش بدن. یه دانشگاهی تأسیس میشه، دانشکده‌ای، یه مجموعه دانشکده‌های تأسیس میشه، تمام محور اندیشه‌شون اینه که بتوانند معلم تربیت کنند. الان در مملکت ما یکی از دانشگاه‌ها از کارشناسی ارشد به بالا دانشجو میگیره. اینا کارشون اینه که برای دانشگاه‌ها معلم در رشته‌های مختلف ریاضی، انسانی، طبیعی و رشته‌های دیگه تربیت کنن. به نظرم مثال کافی باشه. خب ما دینمون اسمش چیه؟ بله، دینمون اسلامه. مذهبمون تشیع است. ما شیعه هستیم. محور دین، اون نقطه اصلی دین، اون هسته مرکزی، اون کانون این حرکت چیست؟ کجاست؟ یه مثالی رو خدمت شما عرض کنم. در سالهای بین 52 و 54 تا 54 یک حمله ای در جامعه ما به خصوص توی فضای دانشگاه ها یه حمله فکری بود. شما خیلی یادتون نمیاد، بچه بودید یا به اصطلاح در این سطح نبودید. یه حمله فکری، حمله فکری این بود که بچه های مسلمان ایرانی ما از نظر سیستم تفکر اقتصادی خیلی گرایش پیدا کرده بودن به تفکرات سوسیالیستی. نه کمونیستی، چون سوسیالیستی یه مرحله قبل از کمونیستی بود. اون موقع بود که بلوک شرق در اوج قدرت بود و تفکرات اقتصادی سوسیالیستی که ادعا می‌کردند دالان تفکر کمونیستی هست خیلی گرفته بود توی جوان‌ها. من یادمه که اون موقع خیلی از بچه ها از دانشگاه ها می اومدن می گفتن که اسلام طرح اقتصاد سوسیالیسم رو قبول می کنه یا کاپیتالیسم رو و سرمایه داری رو. واقعا جواب چیست؟ ما اون موقع می گفتیم هیچ کدوم، مردشو هر دوشو ببرن. اسلام اقتصاد اسلامی را می پذیرد، این مثال میزنم برای اینکه اون مطلب خودم رو که 14 جلسه است که روش صحبت میکنیم میخوام دنبال کنم، مثالهای زنده برای شما میزنم. اسلام نه طرفدار تفکرات اقتصادی سوسیالیسته و نه کاپیتالیست. برای من این جالبه که اون موقع هم دوربرم خیلی بچه ها بودن از دانشگاه ها، نوع کسانی که تمام سعیشون این بود که آشتی بدن یا تطبیق کنند اقتصاد اسلامی را با اقتصاد سوسیالیستی یا کمونیستی اگه خیلی تند بودن، همه اونا رفتن، همه دست از اسلام کشیدن. چرا؟ برای خاطر اینکه ما اگر فرض بفرمایید مثلا تنها سرمایه داری را، داشتن سرمایه، منبع تکثیر پول و سرمایه را اگه بخوام فقط مورد مطالعه قرار بدیم توی دایره، سرمایه از کجا میاد؟ از پول میاد، کاپیتالیستا میگن، یا از کار باید بیاد که کمونیستا نظریهشون اینه، چون اونا میگفتن که زیر بنای تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی رشد ابزار تولیده. این چیزی بود که اون لنین و استالین و در مارکس و اینا گفته بودن. خب ما میخوایم اینجوری فکر کنیم، اسلام سرمایهش از کجا میاد؟ پول از کجا تولید میشه؟ از کار یا از پول؟ جواب چیه؟ هیچ کدوم. اصلا در اسلام مسئله اینجوری مطرح کردنش این غلطه. اگه یادتون باشه پارسال بود مثل که توی مسائل ریاضی و کنکور چند تا صورت مسئله غلط بود. جواب نداره. اگر صورت مسئله غلط باشه جواب داره؟ جواب نداره. اون دانشجوی تیز و با استعداد دانشجویی، دانش آموزی، مهندسی، محصلی است که صورت مسئله رو توش زیاد دقت کنه. این که ما بخواهیم تحقیق کنیم در پول اسلام، در اسلام پول از کجا میاد؟ اینجوری میدونی یعنی چی؟ یعنی اینه که ما اول قبول کردیم که سیستم فکری و تفکری سوسیالیست یا کمونیست صحیحه، ما میخوایم خودمون رو با اینا تطبیق کنیم، یا کاپیتالیست فرق نمیکنه سرمایه داری. ما اینجوری میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که اسلام خودش در همه چیزش مستقله. آقا بفرمایید ببینم که سیستم پول، اقتصاد، سرمایه داری، تولید اسلام در اسلام بر اساس تفکرات سوسیالیستی یا کاپیتالیستی یا کمونیستی؟ هیچ کدوم. بر اساس تفکرات اسلامی. اسلام خودش یه سیستم، یه نظام، یه مجموعه است. پایه داره، ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، ثمره داره، درخت داره. اینجوری نیستش که ما پایه های اونا رو قبول کنیم. یه مثال دیگه برای شما میزنم. شما اتفاقا این مثال آفتودیت روز روزه. به من میگه که حاج آقا میخوام برم ایتالیا. اونجا یه نمایشگاه گذاشتم 15 روز اونجا ایتالیا میخوام برم. اونجا هم حلال میت پیدا نمیشه، گوشت حلال. منم ویجتریان فود نمیتونم بخورم، غذای سبزی که سبزی خالص باشه نمیتونم بخورم. چیکار کنم؟ میگم که خب گوشت که نمیتونی بخوری، برای اینکه ذبحش آرام. من که نمیتونم نرم اونجا تو نمایشگاه شرکت کنم، من که نمیتونم اونجا تو یه نمایشگاه فعال نباشم، اکتیو نباشم، برم بخوابم. پس من چیکار کنم؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی این آقای بیزنس، جوجه بیزنسمن پذیرفته که سیستم نمایشگاه های مثلا بین المللی جهان و نحوه اداره اونا همه درسته. اسلام باید یه فکری بکنه که منو با اونا تطبیق بده. میگم از پایه غلطه. چی گفته تو بری ایتالیا؟ اگر تو نمیتونی غذای حلال اونجا پیدا کنی، اسلام نمیگه ایتالیا نروها، اسلام میگه اگر نمیتونی غذای حلال پیدا کنی و غذای سبزیجات هم نمیتونی بخوری برات بده و حتما باید گوشت بخوری و اونجا پیدا نمیشه، نرو. پس ما با دنیا همراه نشیم؟ نخیر نشید.
این مثال، یه مثال دیگه است که امروز خیلی مطرحه، یه خورده نزدیکتر از اون میام ولی دیگه نزدیکتر نمیرم. آقا ما در نمایشگاهی که میخوام بریم اون کشور شرط کرده که کسانی که اونجا عمل گاید رو انجام میدن، راهنمایی میکنن، لیدر هستن، دم ده وای نیستن و افراد رو راهنمایی میکنن، حتما دختر باشن و ما مجبوریم که اونا رو از نظر کار و اطلاعات ساپورت کنیم اونجا. ما چیکار کنیم؟ میگم که هیچی نمیتونیم، حرامه، صحبت کردن حرام، دست دادن حرام، نمیدونم ارتباط حرام. پس ما در نمایشگاه بین المللی ایتالیا که جهانی هم از خیلی هم مهمه، برای ما هم خیلی چهره نمیدونم آبرو میاره، شرکت نکنیم؟ من نمیدونم. اینا همه صورت مسئلهش غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه ما اومدیم فرضیه های سیستم های فکری دنیا رو پذیرفتیم، بعد میگیم در این فرض پذیرش تفکرات اسلام، چاره اسلام چیه؟ من چیکار کنم؟ بچه ها میگن که حاج آقا من 2 ساله با یکی از همکلاسام دوست شدم، میخوام ازدواج کنم، مادرم مخالفه، چیکار کنم؟ میگم خب مخالفه نمیتونه ازدواج کنه، خیر نمیبینی. میگه آخه خیلی میخوامش. میگم که خب بالاخره باید بگذاری. میگه آخه منم بگذرم اون نمیگذره. وقتی یه بهانه هایی هم هست، حاج آقا من اون به خاطر من اخیرا چادر سرش میکنه، جلسه شما میاد، من چیکارش کنم؟ یعنی شما تمام مقدمات رو پذیرفتی، 2 سال با یه دختر نامحرم صحبت کردی، رفتی ساندویچ خوردی، تو چمن دانشگاه نشستی، نمیدونم گردش کردی، مسافرت رفتی، بعد حالا بیا به من میگی که حالا که عاشق دل باخته هستیم، من از فراق تو شبها به ماه مینگرم، گمان برند خلاص که کفش ندارم، پس من حالا چیکار کنم؟ دیگه نمیتونم دست بردارم. میگم که تو باید از اول وارد این مرحله و آستانه نمیشدی، تو اون سیستم رو پذیرفتی، بعد میگه اسلام چارش چیه؟ اسلام اسلامه، کمونیستم کمونیسته، سوسیالیستم سوسیالیسته، کاپیتالیستم کاپیتالیسته. نمیشه ما آشتی بدیم بین حق و بین باطل. قرآن کریم یه آیه داره، من خیلی از این آیه خوشم میاد و این آیه رو بیشترین استفادهش رو از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی دیدم، اون خیلی این آیه رو بهش استناد میکنه. فمازا بعد الحق الا الضلال، یعنی یا باطله یا حقه. اگر حق نیست دیگه چیه؟ باطله. اگر باطل نیست حقه. نمیشه یه چیزی پیدا کنیم که یه خود حق باشه یه خود باطل باشه، نه باطل باشه نه حق باشه. ما اینجوری میگیم، میگیم که اسلام حق و هر تفکر و سیستم غیر از اسلام باطله. اگه اینو شک کنیم من بحث نمیتونم بکنم. اگر اینو شک بکنیم باید در اصل اسلام بحث کنیم. و اسلام یه سیستمه، یه نظامه، یه مجموعه. اینجوری نیستش که من یک عرض کنم که کارخونه هایی که مونتاژ میکنن چرخش رو از شرق بیارم، داشبوردش رو از غرب بیارم، نمیدونم اتاقش رو از کره بیارم، نم صندلیاش رو از ترکیه بیارم. نمیشه که. اینا دیگه نمیگن تولید من. ما در اسلام اینجوری هست، اسلام یه سیستم کامل، نظام کامله، برای خودش یه نظامه. شما بخواید با نظامات غلط دنیا این نظام رو آشتی بدین، آشتی پذیر نیست. آقا پس ما در دنیای امروز چیکار کنیم؟ بله، یه روایتی هست که دین نگه داشتن در آخر الزمان مثل نگه داشتن آتش در کف دسته. خیلی سخته. عوضش اگر تو یه جوان، اینا همه مقدمه است، هنوز به اصل بحث هم نرسیدم، اگر تو یه پسر، تو یه دختر تونستی در این زمان با این سیستم های فکری و فرهنگی و اقتصادی تونستی پاک بمونی در حدی که دامنت آلوده نشی، نمازتو بخونی، روزت هم بگیری، نون حلالم به دست بیاری در حد توان، تو همونی هستی که پیغمبر به تو سلام رسونده. یه حدیثی هست، اینو خوندم یه دفعه به مناسبت
بحثای مربوط به امام زمان ارواحنا فدا. یه روز پیغمبر نشسته بودن، اصحابشون هم نشسته بودن، گفتن که چقدر خوبه، خوب بود که من برادرانم رو میدیدم، چقدر این برادران من خوبن. این یه عده بودن که هرچی پیغمبر میگفت اینا پا میشدن و گفتن ما هستیم، به خودشون میگرفتن. پشتن گفتن که اتفاقا اونجا باید بده که ابوبکر پاشد بعد عمر پاشد، گفتن که ما برادران شما نیستیم. حضرت فرمودن شما اصحاب من هستید، من به برادرانم دعا میکنم. دوباره بعد حضرت فرمود که برادران من کسانی هستن که منو نمیبینن اما به من ایمان دارن. غیب براشون مانند شهوده. میدونیم بچه ها در زمان غیبت کبرای امام عصر ارواح نافدا، اگر شما ایمان به امام زمان صلوات الله علیه داشته باشید، چون در زمان غیبته و نمیبینید، این ایمان خیلی ارزش داره. اگر در زمان غیبت یه دختر خانومی حجابشو خوب حفظ کرد، ایمانشو خوب حفظ کرد، قاطی مد روزا نشد، تو دانشگاه بهش گفتن که تو نمیدونم امول هستی، تو اصلا مریضی، مگه میشه یه دختر رفیق پسر نداشته باشه؟ پذیرفت که امله و مریضه و از نظر روانی عقب افتاده است اما دینش حفظ کرد. این همون کسی که پیغمبر بهش سلام رسوند. مثلا این خب مقدمه که میخواستم خدمتون توضیح بدم این است که در سیستم های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فکری و دینی معمولا یه نکته محوره. در دین آیین بودایی 4 اصل خوشبختی دنیا چیه؟ محوره. میگن که رهبرشون سیدارتا یه جوان چند ساله بود، زیر درخت نشسته بود، حالا بهش وحی شد، حالت کشف شهود داشت، بهش خوشبختی رو الهام شد، وحی شد. محور دین بودایی خوشبختی در دنیاست. پس هر چیزی یه محوری داره. محور اسلام و دین چیست؟ عرض کنم که من اجازه بدید که قرآن رو خلاصه کنم. شما میدونید که اولین ریفرنس ما در دین هست قرآن، دومیش هست حدیث. حدیث کلن نهج البلاغه یکی از اوناست. قرآن 3 بخش مهم داره در یه تقسیم بندی. 3 بخش مهم. یکی از بخش‌های مهمش در یک سوره‌ای که آیاتش 4 آیه هست با بسم الله میشه 5 آیه آمده. 1/3 تعلیمات قرآن در سوره توحید که 4 آیه بیشتر نیست با بسم الله بسم الله 5 آیات آمده. با یه صلوات یه ذره تشبیه بیارم جلوتر. خیلی ممنون. یک سوم قرآن هست توحید. 1/3 دیگرش هست نبوت. نبوت یعنی چی؟ بچه ها اینو خوب گوش کنین، چون تا حالا به این بیان شاید برای شما نگفتم. 1/3 قرآن هست نبوت. نبوت یعنی چه؟ یعنی خبرداری از عالم اله. این خبرداری از عالم اله، پس نبوت هم یه طرفش میچسبه به چی؟ به توحید عالم اله. نبوت نبی، از نبع یعنی خبر، خبردار، خبرداری از عالم اله، عالم ملکوت. پس 1/3 خداست، 1/3 دیگرش نبوته که تکیهش به بحث عالم اله و خداست. البته یه تنه نبوت هم مغزش هست امامت و ولایت و خلافت، اینو حالا بحث نمی کنم. 1/3 دیگر هم هست معاد. معاد هم یعنی بروز عدل خدا. پس کل قرآن 3 بخشه: توحید، نبوت که تکیه به توحید داره و مغزش ولایت و خلافت و امامته، و معاد یعنی بروز و ظهور عدل خدا. خب تو این 3 بخش چی محور شد؟ چی فونداسیون شد؟
خدا، توحید.
اولین کلمه که پیغمبر فرمود چی بود؟
قولوا لا اله الا الله تفلحوا.
اولین کلمه ای هم که پیغمبر فرمود که لا اله الا الله تفلحوا بود، یه جنبه سلبی داره، منفی داره، نگاتیو داره، یه جنبه اثباتی و پوزیتیوی. لا اله الا الله،
این محور اسلام. گفت که ادعی رو پیغمبر فرستاده بودن به حبشه، گفتن که پیغمبر شما چی آورده؟ گفتن که اومده به ما بگه که خدا را عبادت کنیم و براش شریک قرار ندیم و خدایان دیگر همه رو کنار بریزیم. محور چیه؟ محور توحیده. کسانی که خدا را پذیرفتن بعداً احکام دیگه، مسائل دیگه آمد. پس اینجوریه، سیستم اندیشه دین و اسلام هست توحید. توحید یعنی چه؟ میگم اینا همه مقدمات برای بحث زیارت، ولی مقدماتیست که یه جوری میخوام به شما توضیح بدم که این فونداسیون بحث زیارت محکم محکم انشاءالله بشه در عقاید ما. چون عرض کردم در دهه عاشورا که بحث زیارت از یک جهت یک بحث کاملا معنوی با پتانسیل بسیار بالای از معنویت، یک جهت بحث روز و آپ تو دیت، چون روشن فکران جامعه و مخالفان با تفکرات شیعی یکی از نکته هایی که انگشت میذارن روش بحث زیارته. شما برای اینکه بدونید که من در جریان دقیق تمام مطالب و تفکرات هستم، اینو به شما بگم. کتابی رو در دست مطالعه دارم که مال حدود 800 سال قبله، حدود 300 صفحه فقط در خراب کردن زیارت نوشته. لذا این روشن فکرهایی که اخیراً سخنرانی کردن و نوارشون هم شنیدم، دونه دونه مقالاتشون هم خوندم دونه دونه و جمله جمله، همه اینا ریشه‌اش تو اون حرفای گذشته است. هیچ چیز تازه‌ای نیست، فقط بیانش تازه است. مثل اینکه ما که اینجا صحبت می‌کنیم هیچ چیز تازه نداریم، هم مطالب اسلامی رو می‌گیم، با زبان شما می‌گیم که شما زودتر بگیرید و تلقی کنید. در جریان هستم. لذا بحث زیارت رو ما در دهه عاشورا انتخاب کردیم. با شما جلسه 14 که راجع به زیارت صحبت میکنیم. پس در سیستم تفکرات دینی ما محور هست توحید. توحید یعنی چه؟ توحید یعنی یگانه پرستی به معنای حقیقی کلمه، یعنی نفی تشبیه. این خیلی مهمه. من نمیتونم امشب راجع به این صحبت کنم، برای اینکه بحث خیلی سنگینه. الانم یه 20 دقیقه ای از مباحثم، یه 25 دقیقه از مباحثم گذشته و تازه اینا رو میخوام به عنوان مقدمه بگم، میخوام به نتیجه هم برسم. خیلی هم نمیخوام طول بدم. امشبم وقت تو خونه از دست من رفت، یه مرتبه دیدم که فاصله رو در نظر نگرفتم. به اسلام میخوام تا اینجا بیام، یه 10 دقیقه ما دیر رسیدیم. لذا میخوام که این رو به اصطلاح خیلی خلاصه، توحید یعنی نفی تشبیه. این آقا گفتن که به وهم نیاوردن خدا، اون آقای مهندس گفتن که لیس کمثله شیء، هر دو درسته. اون یگان پرستی هم که گفتن اونم درسته. پرستش محض خدا هم غلط نیست، نوع تعاریفی که کردن درست بود. توحید یعنی یگان پرستی، نفی تشبیه. اجازه بدید یه عبارت دیگه براتون بگم. توحید یعنی شکستن مرزهای فکری و وهمی و خیالی راجع به خدا. لذا اگر توجه داشته باشید، ما بزرگترین ذکرمون در اسلام بعد از واژه الله، الله هست. چیای اربعه؟ تسبیح یعنی تعریف سلبی. سلام، میگن که لطفا شما این سالون رو که الان 7 سال ندیدید تعریف کنید. میگم که 7 سال پیش که ما اینجا یه شب احیا داشتیم خیلی تنگ بود، الان تنگ نیست، سقفش بلنده. تهویه
هواش گرفته نیست، نورش کم نیست، غرفه بندی نیست. اینا همه تعریف های چیه؟ سلبی. کی آدم تعریف سلبی میکنه؟ اون موقعی که نسبت به قدرت طرف اینقدر مبهوته که نمیتونه تعریف اثباتی بکنه. من به ایشون میگم آقا چرش نمیخونه؟ میگه فیزیک. میگم بهترین استادتو برای من ترسیم کن. اون استادت مثل این آقا؟ میگه نه. میگم مثل این آقا؟ میگه نه. میگم مثل اون آقا؟ میگه نه. میگه مثل منه؟ میگه از تو هم بهتره، مثل تو هم نیست. همش چجوری تعریف میکنه؟ سلبی تعریف میکنه. تسبیحات اربعه محور سیستم فکری اسلام را از طریق سلب تعریف میکنه. لا اله الا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اکبر. اینا هر چهار ذکر ولو دوتاش به صورت پوزیتیو هست، الحمدلله و الله اکبر، ولی اگر برای شما بشکافم اونا میرسه به سلبی. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر است از وصف، از تعریف، برمیگرده به سلب. الحمدلله یعنی هیچی رو نمیشه سپاس گفت جز خدا، همش به سلب برمیگرده. یعنی این که محور اسلامی این است که ما مرزهای تشبیهات و خیالات ذهنی رو راجع به خدا بشکنیم. لذا اسم رو خدا برای خودش انتخاب کرده، هست الله. الله این مرز شکنی را داره. چجور؟ میگم الان موقع بحثش نیست. عرایزم رو جمع میکنم. اسلام نظامه، اسلام سیستمه. در این سیستم و در این مجموعه همه چیز به هم وابسته است، همه چیزش متناسب همه، همه چیزش با تناسب هم درست شده. اسلام مثل یه سیستم ماشین میمونه که این ماشین اگر پرایده همه چیزش متناسب با پرایده. هیچ وقت موتور بنز خاور رو روی پراید پیاده نمی کنن. هیچ وقت موتور پراید رو روی نمیدونم 18 چرخ چند تن پیاده نمی کنن، سوار نمی کنن. متناسب هم. اسلام همه چیزش با هم متناسبه. میشه یکی از این حلقه ها را جدا کرد، جدا تحقیق کرد؟ مثلا میگم ما بگیم که عبادت و رهبانیت در اسلام بهتره یا در مسیحیت؟ قابل تحقیقه؟ نه قابل تحقیق نیست. میگیم که عبادت را در اسلام تو مجموعه ما باید ببینیم. مسائل اقتصادی رو تو اسلام باید ما در مجموعه ببینیم. این یک. مقدمه دوم این بود که در اسلام محور خداست، خدا اسمش اللهه، محور توحیده. توحید یعنی مرز شکنی، یعنی تشبیه شکنی، یعنی نفی تشبیه. امام صادق علیه السلام وقتی که ازشون میپرسن توحید رو تعریف کنید، میفرمان که توحید عبارت است از ترک بین دو تا مرز، مرز تعطیل و مرز تشبیه. ابطال تعطیل و ابطال تشبیه، یعنی ما باید خروج از دو حد، دو مرز تشبیه و تعطیل داشته باشیم تا به توحید برسیم. توحید یعنی مرز شکنی، یعنی رفتن از حد به لاحدی، به مطلق، از رفتن از مقید به مطلق. این مقدمه دوم. همه مسائل زندگی ما یا جسمانی محضه یا روحانی جسمانیست. غیر از اینه یا جسمانی محضه یا روحانی جسمانیست. پا میشیم، میخوابیم، غذا میخوریم، دست داریم، پا داریم، چشم داریم، میبینیم، میشنویم، میچشیم، میبوییم، میشینیم، پا میشیم، را میریم، درس میخونیم، کتاب داریم، مسائل معنوی هم داریم. اما مسائل معنویمون در قالب مسائل فیزیکی و مادی منحصره. غیر از اینه یا کارهایی که داریم همش در مظاهر جسمانی است یا روحانی جسمانی است. انسان یه همچین انسانی. این مقدمه سوم. نتیجه، خدا به ما میگه آدم خوبی شو. خدا به ما میگه که یگانه شناس بشو. خدا به ما میگه که تو از باند زمینی تیکاف کن، برو بالا، برو بالا، از زمین فاصله بگیر، مجرد شو، رو مجرد شو، مجرد را ببین. میگه از زمین برو بالا، تو حیث خاکی باشی، خاکی تو نیستی، از خاک برو برتر، به عالم برتر برو. خب من همش با خاکم. علت این که این بیچاره مستشرقین و به تبع مستشرقین روشنفکران ما که نظرشون اینه که دین رو تحلیل کنن، تمام ریشه های تحلیلیشون خاکیه.
گفت به طور که گفتن که پشتت خاکیه، گفت میخواستی اثبات باشی.
اینا تمام تحلیلاتشون خاکیه. خاکیه یعنی چی؟ یعنی زمینی، فیزیکی. اصلا سرش از فیزیک نمیتونه بلند کنه بالاتر. علتش اینه که نوع مستشرقین، تفکرشون، اندیشهشون، سیستم فکریشون، تعقلاتشون، تعقلات خاکی و زمینی. هر مسئله ای رو، صورت مسئله رو بهش بدی، میبره تو فرمول و تو کانال فیزیک، از دریچه فیزیک تحقیق میکنه. میشه تحقیق کرد مسائل دین رو؟ در دین ما باید به مطلق برسیم که خداست و عبادت کنیم. مستشرقین خاکی فکر میکنن، روشنفکران فقط از طریق خاکی اندیشه دارن، تحلیل میکنن، هم اقتصاد دین رو، هم سیاست دین رو، هم فرهنگ دین رو، هم بهشت دین رو، هم جهنم دین رو، هم زیارت دین رو، هم توسل دین رو، هم شفاعت دین رو، همه اینا رو خاکی و زمینی فکر میکنن. دین آمده که ما را به توحید و یگانه پرستی و خداشناسی برسونه، اما چون ما همش با خاک و با زمین و با فیزیک سر و کار داریم، اومده یه برنامه های گذاشته، یه سکوهایی درست کرده که ما بریم روی اون سکوها تا بتونیم از عالم خاکی به عالم مطلق پرواز کنیم. وقت جالبه که من دیدم نوشته یکی از به اصطلاح همین روشنفکران معروف به نمیدونم شناخت اسلام اینا که خیلی هم معروفه، که گفته که در دین اینقدر که مردم به زیارت و به گریه و به حرمها و به روضه ها و به حسینیه ها و به تکایا اهمیت میدن، به مساجد و به دعا اهمیت نمیدن، و حالا که ما در دین باید به مطلق بگراییم، بنده خدا مردم در حرمها و در روضه ها و در تکایا و در زیارت ها چی میگن؟ سرشون پایینه یا سرشون بالاست؟ مردم چی میگن؟ اینو میخوام بگم. میخوام بگم که زیارت ها، حرم ها، تکیه ها، سینه زنی ها، تو سر زدن ها، همه سکوهایی که همین دینی که برای ما اومده این سکوها رو قرار داده که ما از این سکوها پرواز کنیم، بریم به سوی اون مطلق شناسی و زدن حدود و مرزها و بالا رفتن از فیزیک به سوی متافیزیک. هست یا نه؟ شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به اذن الله، من میخوام وارد حرم حضرت امام رضا علیه السلام بشم. اولین اذن دخول چیه؟ به اذن الله. آخه دهنت بشکنه، قلمت بشکنه، خدا بهت به اندازه یه جو انصاف بده. اذن دخول حرم امام رضا علیه السلام به اذن الله، یعنی مطلق ترین مطلق رو اول اسپرده. یعنی این اذن دخول سکوئیست برای این که من برم اونجا. بعد نماز زیارت امام رضا علیه السلام چیه؟ خوندن سوره یاسین. دیگه در قرآن که بحث نیست، چون روشنفکرا نمیدونم چرا 99.9% شبیه تفکرات ضد شیعه رو دارن، نمیدونم چرا. قرآن رو که شما همه قبول دارید، توی تفکرات شیعی ما و سنی ما و ناسبی ما و همه و همه، قرآن رو که قبول داریم، قرآن قبول داریم. توی نماز زیارت امام رضا علیه السلام چی میخونیم؟ سوره یاسین میخونیم و سوره الرحمن. در اذن دخول اولی که میخوایم وارد بشیم، هنوز وارد حرم نشدیم، به اذن الله و اذن رسوله. تو زیارت جامعه، مقدمه زیارت جامعه، چند بار الله اکبر؟ 100 بار در 3 مرحله، 34 بار، 33 بار، 33 بار الله اکبر. یعنی زیارت جامعه سکوئیست برای پرتاب به جهان متافیزیک و مطلق. وقتی میگه که حرمها مردم چرا بیشتر مفاتیح دارن تا قرآن؟ مردم چرا بیشتر تو حرمها و تکایا و حسینیا هستن تا مسجدها؟ مردم اگه مسجد رفتن از تکایا رفتن. در طول تاریخ چون میگن بهترین نحوه به دست آوردن آمار و حقایق مسائل آماری، اتفاقاتی که اتفاق افتاده در طول تاریخ، مردم چجوری به خدا رسیدن؟ خود شماها که تو خانواده های مذهبی اگر بودید، خانواده های مذهبی تربیت شدید، پدرانتون نماز میخوندن، روزه میگرفتن، شما چجوری مذهبی شدید به این فکر افتادید که مشکل دین رو از بیرون دین حل کنید؟ غیر از این بوده که تو روزه ها بزرگ شدید تا به این فکر افتادید؟ لذا اینو میخوام عرض کنم که زیارت بزرگترین سکوست برای حرکت به جهانی که مرز نداره، که جهان اله باشه. برای خاطر این که من همینجوری تو ذهنم اینا موج میزنه ها، این زیارتی که عرض میکنم، یه زیارتی ما داریم، خدا رحمت کنه مجلسی رو، میگه که متن این زیارت دلیل بر صحت و اتقانشه، اگرچه سندم ما تحقیق نکنیم. متن خود زیارت و به اصطلاح سلامهای زیارت و دعای زیارت دلیل بر این که این زیارت جز متقنترینه و جز زیارتهای جامعه است، اگرچه خیلی مختصره. که چیه؟ زیارت امین الله، که اصلش این بوده که امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام برای امیرالمومنین علیه السلام خوندن. بعد دستور دادن که ائمه دیگر رو هم با زیارت امین الله میتونی بخونی. زیارت امین الله رو اولی که میخونیم، آقا رو زیارت میکنیم، السلام علیک یا امین الله. این امین الله که رو سکوی مطلق من ایستادم، برای اینکه میگم امین الله، اون وقت تو میگی زیارت مردم رو از خدا باز میداره. من که اسمهایی را که حالا میگم خودم انتخاب کردم، اینا که همش زبان معصومه، من اسمهایی که برای ائمه انتخاب کردم، اگه خودم هم انتخاب کردم، که همش با الله، که امین الله، حجت الله، خلیفت الله، سار الله، ها، همش که من در سکوی مطلق ایستادم، به سوی مطلق میخوام حرکت کنم. تو میگی زیارت امام حسین، زیارت مردم به زیارت بیشتر اهمیت میدن از دعا. اون وقت شما دقت نکردی در همین زیارت امین الله که دو جمله زیارت داره، بقیهش اللهم ان قلوب المخبتین الیک والا و چطور فجعل نفسی مطمئنه به قدرک. یعنی زیارت امین الله با تمام اختصارش که نصف صفحه مفاتیحه، یک دوره توحید، جبر و اختیار، نفی جبر و اختیار و اعتقادات و بیان عدل الهی و معاد و معارف الهی. پس این نکته رو میخواستم عرض کنم که زیارت سکوی رسیدن به خداست. زیارت سکوی پرتاب از دنیای فیزیک به عالم متافیزیکه. زیارت بهترین ابزار خداشناسی است. اگر من برای امام حسین سینه نمی زدم، کجا میتونستم امام حسین رو بشناسم که ببینم امام حسین فرموده ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله لانهم وجدوه اهلا للعباده فتلک عبادت الاحرار. یه قومی هستن که خدا رو بندگی میکنن به خاطر میل به بهشت، اینا تاجرن. یه دی خدا رو عبادت میکنن به خاطر ترس از جهنم، اینا عبدن، برده هستن، میترسن. یه قومی هستن که عبادت میکنن خدا را چون خدا را اهلیت برای عبادت میدونن، اینا عبادت آزاد مردان است، یعنی خیالشون، ذهنشون آزاد است. برای اگر کسی نماز بخونه از ترس جهنم، نمازش درسته. اگر کسی نماز بخونه به خاطر اشتیاق به بهشت، نمازش درسته. اما میگه اگر میخوای مرتبه بالاتر بری، های کلاس باشی، نماز رو بخون به خاطر اطاعت فرمان خدا، قربتن الله. یعنی اگه من امام حسین رو نمیشناختم، کجا اینجاها رو میشناختم؟ لذا به ما میگن که بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله و ما عرف الله. خدا به وسیله ما شناخته شده، خدا به وسیله ما عبادت شده. یعنی چی؟ یعنی مردم اگر ما را نمیشناختن چجوری میتونستن؟ این برای اینکه به شما بگم که این کسانی که به زیارت تشیع حمله میکنن و به شفاعت تشیع قصد خیر ندارن و مغرضن، این است. عجیبه که اینا این همه صحاح سته رو دیدن. صحاح سته که کتاب های ریفرنس های اصلی اهل تسننه پر است از تجسم،
یعنی خدا را جسم معرفی میکن. کتابی نوشتن که انتقاد کنن، میگن که چرا اونا رو معتقدین، پر است. اما امام حسینی که ما برش سینه میزنیم گریه میکنیم که یارو میگه که گریه نباید کرد، باید به اصطلاح کف زد و خوشحالی کرد، که نمیگم، امیدوارم که عزیزت بمیره، ببینم که تو اون مردن عزیزت کف میزنی یا گریه میکنی. وقتی امام حسین رو ما براش گریه میکنیم، سینه میزنیم، تو سرمون میزنیم، زنجیر میزنیم، توسل میکنیم، ما امام حسین شناس میشیم. در اثر امام حسین شناسی میگیم امام حسین نمازم خونده، چجوری نماز میخونده، صحبتم کرده، خدا رو شناخته چجوری. در طول تاریخ شناختن خدا، شناختن معاد، شناختن نبوت، شناختن معارف اسلامی به وسیله این بوده که خداوند متعال سکوهای فیزیکی برای ما قرار داده که زیارت ها باشه و ما از این سکوها پرتاب میشیم. یه نکته نقضی هم عرض میکنم. فکر نمی کنم که سنی باشه، ناصبی باشه، وهابی باشه، نمیدونم روشن فکری باشه که به مسئله طواف دور خانه خدا و دست زدن به حجرالاسود و بوسیدن حجرالاسود اشکال داشته باشه. خب معنا داره که ما میخوایم به مطلق برسیم، از اینجا حاج آقا تو گرما و سرما و با این همه مشکلات و 14 سال امسال یه مثلا پیرمرد و پیرزن از ما خداحافظی کردن برای مکه، گفتن که ما سال 63 اسم نوشتیم، امسال که 78 77 رفتن. 14 سال تو نوبته برای خاطر اینکه بره زیارت خانه خدا، که بره دور یه مشت سنگ سیاه طواف کنه و دست بزنه به حجرالاسود و بعدم بهش بگن مستحب بس در هر طواف اگر میتونی بری حجرالاسود رو ببوسی، بعدم از دور با حجرالاسود عشق کنی، حرف بزنی، چون تو دعاهایی که داریم هم شیعه داره هم سنی، با حجرالاسود ما حرف میزنیم. اون وقت اینها ترک مطلق نیست؟ یعنی ما برای رسیدن به مطلق سنگ های سیاه میتونیم ببوسیم، اما در یک فضایی که یک روح بلندی که جهان رو تکون داده و تربتش شده شفا و مسیر دین رو عوض کرده و تقدسی را که بعد از رحلت پیغمبر برای خط خلافت ایجاد شده، در سال 61 50 سال مردم شیخین رو و بعد از شیخین رو مقدس می شناختن. این تقدس رو به هم زده، ما ببوسیم این ما رو از خدا باز می داره. اما بریم بیستیم تو اون جمعیت میلیونی که سنی و شیعه همه مشترکن دیگه، 7 سنگ بزنیم به یه ستون، این ما رو از خدا باز نمی داره. پس دین اونا هم داره. وقت شما چتونه که فقط به اونی که شیعه داره حمله میکنید، همه تون بدون استثناء، فرقم نمیکنه لباس منو داشته باشه یا کراوات داشته باشه، فرق نمیکنه. میخوام بگم که ما از همون دلایلی که این مخالفین با زیارت میگن، همون دلایل موجبات فایده زیارت و اینکه زیارت در دین یه اصله. اون وقت جالبه که اینا وقتی که میخوان یه بیان مسئله تاریخی رو بیان کنن، میگن تاریخ اینجوری به ما میگه، دیگه نمیگن که تاریخ نویسندش درست گفته غلط گفته، تاریخ درباره خلافت بوده برای خوش آمده پادشاهان اینو گفته یا نگفته، میگن تاریخ گفته، تاریخ حدیث صحیحه. اما صدها و صدها و صدها حدیث از پیامبر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله تا امام زمان ارواحنا فدا راجع به فضیلت زیارت، آثار زیارت، فواید زیارت، فواید دنیوی زیارت، اخروی زیارت، این همه احادیث گفتن که همه هم دیگر رو تأیید میکنه، اینها ضعیف است و ما رو از خداشناسی و مطلق شناسی باز میداره و ما رو محدود میکنه و ما باید روز عاشورا بریم. عرض کنم که مجلس تشکیل بدیم، مجلس مختلط، تو مجلس مختلط تار بزنیم، ویولون بزنیم که امام حسین علیه السلام در کربلا کشته شده. گریه نکنید. یعنی شما واقعا ببینید که این آدم چجوری میتونه این تفکرات رو که یه تفکر خطی نه تفکر فردی، چطور میتونه اینا رو حمله بر صحت کنه، بگه که کسی ممکنه درد دین داشته باشه اینا رو بگه. اگر ما دینی، دیشب یه جوانی، چند تا جوان اومده بودن سوالاتی داشتن، یه جوانی گفتش که من آخه چیکار کنم، به حدیث اعتماد ندارم، به قرآن اعتماد دارم، در کجای قرآن نوشته که؟ گفتم بهش چیکار میکنی؟ گفتش که سی دی کامپیوتر خرید و فروش میکنم، سی دی موسیقی. گفتم خب نونت که حرومه. گفت کجای قرآن داره که مثلا موسیقی حرومه؟ گفتم که سوال ازت میکنم، نماز میخونی؟ گفت بله میخونم. گفتم کجای قرآن صورت نمازت هست؟ از کجا استفاده کردی؟
همون دینی که سینه به سینه، کتاب به کتاب و حدیث به حدیث به ما گفته نماز، اون دین گفته زیارت امام حسین جز عمر حساب نمیشه.
جالب، شما دومین واجب از فروع واجبات چی آقا پسر؟ بعد از نماز روزه. میگن اگر روزه احتمال عقلایی بدید که برای بدنت ضرر داره، روزه میشود حرام، نه واجب نمیشه، میشه حرام. در روایاتی داریم که هر جا احتمال خوف و ترس میدی، نباید اون عبادت واجب رو انجام بدی. ائمه میفرمایند که در راه زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر ما خائف بودیم، ترسیدیم بریم، امام علیه السلام می فرماید که در زیارت ابا عبدالله علیه السلام خوف مانع نیست.
چیه اینا؟
معلوم میشه که یه بار معنوی قوی داره. و برتر از همه اینها اینه که کسانی که میرن به زیارت اون بزرگ، اون سرور، اون امام همام و اون ذریه پیامبر و امیرالمؤمنین و فاطمه و اون بهترین بنده خدا و اون بنده نظر کرده خدا، شما ببینید با چه روحی، با چه انقلاب حالی، با چه عبادتی، با چه درون پاکی برمیگردن. اینا کافی نیست برای اثبات حقانیت راهی را که شیعه به تبع پیامبر تا امام زمان ارواح نافداه داره؟ که دیگه چون وقتم گذشته، میخواستم چند روایت بخوانم در آثار زیارت امام حسین علیه السلام. فقط یکیش رو از باب اینکه حدیث خونده باشم و مجلس رو نورانی کرده باشم عرض میکنم. در کتاب شریف نورالعین صفحه 141 عبدالله ابن عبدالرحمن اسم از جدش میگه، جدش میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله کیست؟ امام صادق علیه السلام. قلت لابی عبدالله علیه السلام فما لمن زار الحسین علیه السلام، چه مزدی، چه پاداشی برای کسی که زیارت امام حسین علیه السلام رو انجام داده باشه؟ حضرت می فرماید که یخوز و فر رحمه، در دریای رحمت نامتناهی خدا غوطه ور می شود و یستوجب الرضا، رضایت و خوشنودی خداوند متعال را جلب می کند و یصرف عنه سوء. سوء رو نمیدونم چجوری معنا کنم، بدبیاری، بدی، بدی، نکبت، معیشت زنگ از ظاهر امام حسین علیه السلام برطرف می شود و یصرف عنه سوء و یدر علیه رزق، روزیش فراوان می شود، باب روزیش باز می شود و تشیعه الملائکه، فرشتگان او را بدرقه می کنند و یلبس و نورن، این یه لباس سرتاسری از نور بتن می کند که تعرفه به الحفظه، که حافظان و نگهبانان او را می شناسند. فلا یمر به احد من الحفظه الا دعا له، به هیچ حافظ و نگهبان از فرشتگان الهی بر نمی خورد مگر اینکه او را دعا می کنند و برای او طلب رحمت و مغفرت و رضا و خوشنودی و خیر دنیا و آخرت براش دارند. این همه روایاتی که ما داریم، بذاریم کنار
که همه اینها در فضیلت زیارات است، به خصوص زیارت امام حسین علیه السلام، به اضافه همه مطالبی که در این 13 منبر خدمتتون با مقدماتی، توضیحاتی، احادیثی عرض کردم، همه اینا رو بذاریم کنار، حرف معصوم و کلام ائمه رو ترک بکنیم، بیایم اعتماد کنیم به کسانی که نه سابقه شون رو میشناسیم و نه تفکراتشون برای ما مورد اعتماده و نه عمق سخن دین را برای ما نقل میکنن، فقط میدانیم که تمام در دین است که به شیعه رو محور قرار بدن و حمله کنن، سخن اونها را بپذیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. قدیما میخوندن و روایاتی دیدم، انشاءالله در هفته های آینده با مقدمات و توضیحاتی خدمت شما میخونم. یکی از آثار زیارت امام حسین این است که مادر امام حسین برای زائر فرزندش حسین دعا میکند و استغفار میکنه و طلب رحمت میکند. خدایا در این ماه محرم و سفر از تو میخواهیم به رگهای بریده گلوی امام حسین علیه السلام نصیب و روزی همه ما از مرد و زن زیارت امام حسین رو امسال نصیب ما بفرما. و عرض علیه علی ابن الحسین، اهل بیت رو وارد کوفه کردن. عبیدالله والی کوفه مجلس عمومی تشکیل داد، اسرا را اجازه ورود داد، وارد شدند، معرفی کردند نفر نفر، مخصوصا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت سجاد رو معرفی کردند، عرضه کردند. فقال له من انت؟ عبیدالله گفت تو کی هستی؟ فقال انا علی ابن الحسین. حضرت فرمود من فرزند حسینم. فقال الیس قد قتل الله علی ابن الحسین؟ آیا در کربلا خدا علی ابن الحسین را نکش؟ فقال له علی قد کان علی اخون یسما علیان. چرا برادری داشتم که نام او هم علی اکبر بود. قتله الناس، خدا نکش، مردم او را به ظلم کشتند. فقال له ابن زیاد، ابن زیاد گفت بل الله قتله، نخیر، خدا او را کشت. میخواست بگه کار ما کار خداست. فقال علی ابن الحسین الله یتوفی الانفس حین موتها. آیه ای را خوند که خداوند متعال جانها را میگیرد موقعی که مرگشون فرا رسیده، یا به دست مردم یا به عوامل دیگر. فغضب ابن زیاد، ابن زیاد غضبناک شد و قال و بکه جرعتون لجوابی، توی اصیل جرعت پاسخ دادن منو داری؟ و فیکه بقیتون لرد علی، تو میخواهی منو رد کنی؟ به دنبال پدرانت مکتب ما رو رد کنی؟ اذهبو به فضربو اونقه، ببرید گردن علی ابن الحسین را بزنید. عبیدالله تا گفت فتعلقت بهی زینب و عمتو، زینب کبرا پاشد دستها در گردن امام سجاد حلقه زد و قالت یا ابن زیاد حسبک من دماءنا، این همه خون در کربلا ریختی کافی نبود؟ و اتنقته، دست در گردن امام سجاد انداخت و گفت والله لا افارقه، به خدا قسم جداش نمیشم، اگر میخوای اونو بکشی منو اول بکش بعد اونو بکش، آخه ما در کاروانمون غیر از علی ابن الحسین زین العابدین مرد دیگری نداریم. ای ظالم فرزند ظالم، آیا تنها مرد کاروان ما را میکشی؟ فنظر ابن زیاد الیها و الیه ساعتا، مدتی نگاه کرد، گفت عجبن للرحم، گفت رحم و فامیلی چقدر مهمه، من گمان میکنم که اگه بخوام این مرد را بکشم، این زن خود مقابل اون مرد زودتر آماده کشته شدن میدهد، کشتن میدهد. میخواد بگه ابن زیاد تا ظهر عاشورا من داغ 6 برادر دیدم، برای تو کافی نبود، 2 پسرم کشته شدن، 6 برادرم کشته شدن، هنوز هم طمع کشتن
برادرم و امام زمان مرا داری، برادرزاده مرا داری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب جمعه است و شب زیارتی و اسم امام حسین رو بردیم و مجلسمون نورانی شد برای رفع همه مشکلات، مخصوصا ظهور امام عصر ارواح نافدا. 5 مرتبه آیه کریمه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.